بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدای مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. همینطور که استحضار دارید، بحث قاعده در به اتمام رسید و طی جلساتی که خدمت عزیزان بودیم، قاعده لا تدرع الحدود به شبهات رو عرض کردیم. بحثای قشنگ و کاربردی داشت و در نهایت یه جمع‌بندی هم کردیم که مباحثش گذشت. دومین قاعده ای که به نظر میرسه خوب مطرح بشه و یک نوع همخوانی با رشته جزا و جرمشناسی هم داره و شما با او بیگانه نیستید به خاطر سبقه حوزویتون و در علم اصول این بحث خیلی مطرح میشه، قاعده قبح عقاب بلا بیان هستش. قاعده قبح عقاب بلا بیان در حقوق هم اسمی از او به میان اومده با این عنوان: اصل قانونی بودن مجازات. اگه موقعی جای بحث شد که اصل قانونی بودن مجازات، عبارت اخرای قاعده قبح عقاب بلا بیان هستش. قاعده قبح عقاب بلا بیان در تاریخ فقه امامیه از یک نوع پیشینه بسیار قدیمی برخوردار هستش. و میدونید که در تاریخ فقها وقتی ما مطالعه میکنیم، دو شخصیت رو به عنوان قدیمیین مطرح میکنند. اون دو نفر کیان؟
شیخ الائمه.
قدیمیین توی فقها به کیا میگن؟ بعضی از اصطلاحات هست، مثلا میگن اینو فاضل گفته، یا مثلا میگن اینو قدیمیین گفته.
مفید صدوق نیست؟
نه، صدوق که خودش اسم داره. یکیشون میگم، دومیشو شما بگید. نه، قدیمیین.
قدما.
قدما هم که بازی اصطلاح دیگه است.
نه،
بس جز محاسن هم قدیمی هم از اسمش مشخصه دیگه. یکی هم میگم، دوم شما بگید. ابن ابی عقیل عمانی، این یکیشه. ابن ابی عقیل عمانی کتاب هم داره، المستمسک به حبل آل رسول الله صلی الله علیه و سلم.
چرا قدیمی بهشون میگن؟ چون پیرمردن.
چون تاریخ فقهای ما از اینها رقم میخوره میاد جلو، یعنی از قدیمی ترین فقهای امامی هستن. ابن ابی عقیل عمانی، بله، این یکی. دومیش کیه؟
ابن عسیر
که سنیه، که ابن حجر هم که حجره.
کتاب شده
ابن جنید اسکافی. اسمش معروف به چیه؟ به ابو علی. معروف به ابو علی یا ابن جنید اسکافی. دیدید که ابن جنید اسکافی اول سنی بود بعد مستبصر شد، ولذا شاید به خاطر همینم شذوذات زیاد داره، آراء و فتاوا شاذ، چون ظاهرا قیاس هم قبول داشته، قیاسگرا بوده، اینجور منتسب بهش هست که قیاسگرا بوده. ولی با توجه به این داستان که حالا بعدا مستفسر میشه و الان جز فقهای متقدم ما هست و جز قدیمی این هست، کتابی هم داره که این کتاب دست ما الان نیست، کتاب ابن جنید آرائش دست ما هست ولی کتابش دست ما نیست. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق علی عاشق علی پناه اشتهاردی، دیده بوده چون که رحمت و رضوان خدا بر مرد، ایشون آراء مرحوم اسکافی رو در آورده و در یک مجلد چاپ کرده به نام همین فتاوای بله الفتاوا مثلا ابن جنید اسکافی، توی مجلد چاپ شده الان تو بازارم هست. حالا این فتاوا رو از کجا جمع کرده اگه گفتید؟
از لاوارو بلیف
دارم. آه کدوم کتاب؟
کتابوی
یک کتاب از آرای ابن جنید رو خیلیش اهمیت میده.
سوالای سخت است کنم
آقای مولای کدوم کتابی که
سوالاتون
خیلی سخت، اینا اطلاعات خوب داشته باشید، یعنی برای پژوهش به درد میخورا، این
سوالات برای انسانیت درست
میشه. آراء ابن جنید اسکافی در کتاب مختلف، مختلف و شیعه مالکیه علامه هلی در اونجا اومده. آقای آشخلی پناه اشتهادی معاصر خدا رحمتشون کنه از اون کتاب وجده استیاد کرده، استخراج کرده و اگر یه مجلد چاپ کرده.
کتابو
چی بوده؟
جانم؟
میگم که دست ما نیست اون کتاب، نه همون فتاوای ابن جنید هستش. دست... یعنی آقای علامه هلی دسترسی بهش داشته ولی ما دسترسی بهش نداریم. خب چی میگفتیم رفتیم توی این قسمت؟ گفتیم که این اصل و قاعده قبح عقاب بلا بیان در تاریخ فقه امامیه یک نوع پیشینه خیلی قدیمی داره. ابو علی ابن جنید اسکافی در کتابهاش در متون فقهیش که از جمله اس بردن این بحث رو مطرح کرده. قرن دو که نمیتونه باشه، سه هم نمیتونه باشه، چون قبل از ابن جنید و عرض کنم که ابن ابی عقیل شخصیت هایی داریم مثل شیخ صدوق، مثل مرحوم کلینی، و قبل از کلینی کیو داریم؟ علی ابن ابراهیم قمی. اونها علی ابن ابراهیم نزدیک بله مال قرن سه هست، ولی دیگه بقیه شون میشن قرن چهار، سه و چهار میشن. مرحوم ابن جنید اسکافی هم مال 381 میشه قرن چهار. خب آقای ابن جنید تو کتابش بحث کرده و گفته قاعده این قاعده قبح عقاب بلا بلایان هم اوورده، ولی یه چیز بالاتر حتما در اذهان مبارک شما هست که قاعده قبح عقاب بلا بیان یک اصل عقلی است. حالا شاید در متون هم ما بتونیم مطالبی رو استخراج بکنیم که دلالت بر قباحت عقاب بلا بیان بکنه، ولی یک اصل و یک قاعده عقلی هستش. و بس بومی وقتی گفتیم عقلی هست، حالا بحث میکنیم تو این جلسه انشالله، وقتی گفتیم عقلی هست یعنی بومی برداره یک مذهب و یک آیین نیست. در میخوام بهتون سرفصلای بعض وقتا سوال میکنید کجا مطالعه کنیم، پیش مطالعه کنیم، حالا در گفتیم به شما در کتبهای القواعد الفقهیه این بحث ها اومده، جایی که شما میتونید بهش مراجعه بکنید در کتب اصول هست. در کتب اصول یادش بخیر اونجاها بحث این میشد که اصل بر حذر یا اصل بر اباحه است. خدا رحمت کنه مرحوم آخوند خراسانی در کفایه اینو بحث میکرد، من یادم هست و یادم هست این بحث رو من مستقلا توی دفتری خودم یادداشت کردم، برام جالب بود اون موقعی که کفایه میخوندیم که اونجاها آخوند خراسانی به مناسبت از شیخ طوسی نقل میکرد که شیخ طوسی گفته ان الاصل الاباحه والحذر یحتاج الی الدلیل. ایشون گفت اصل بر اباحه است، اصل بر اینه که همه چیز انجامش اشکالی نداره، مگر اینکه از طرف شارع و قانونگذار حذر با تازا حذری بر یک حکمی آمده باشه. ریشه بحث قاعده قبح اقامه لا بیانم به اونجا برگرده که شیخ طوسی هم تو عده عدت الاصول که از اون کتابای قدیمی علم اصول هست، فکر کنم نداریم قدیمی تر از عده توی کتب شیعه، تو ذهنم اینجوری هست که مدون باشه و تو بازار باشه، از عده ما قدیمی تر نداریم. او هم تو عده نقل کرده هم در کتاب فقهیش به نام الخلاف اونجاها بحث میکنه و عرض کنم خدمت شما که این بحث اصل اباحه اشیا رو مطرح میکنه اونجا.
اول تو فقهم گفتیم که گنسر قانونی دلیل الحکم میده، جای این بیان میشه دلیل حکم
ها جای چی بیاریم؟
جای بیان حکم بیاریم. قبل سال ثانی هم بوده
استجابیم. بله
دلیل
الحکم با بیان متفاوته.
اون
الان
گفتی اونجا اصل قانونی یعنی دلیل الحکم توفه. بله. جای بیان میشه اما حکم
آمد. اگر منظور این باشه که حالا الان میخوام بگم براتون.
گفتی تو اصول داره سابقه، حالا خواستم اینه توفه قم.
بله به این معنا که حالا براتون میگم که این بیان که اینجا میگیم چه بیانی هست و در حقوق و قانون چه بیانی هست. یه اختلافی هم بین فقه و حقوق وجود داره که اگر عجله نکنیم امروز بحث خواهیم کرد. بذار ترتیب بحث به هم چیزی که ما سلام جون جلو ببریم. ولذا دارم فعلا دارم مقدمه چی میکنم براتون. پس این دیدید که ریشه قشنگ در کتب فقهی و اصولی امامی هست و البته در کتب اصولی و فقهی اهل سنت هم این وجود داره که به وفور دیده میشه. حالا دیگه بخوام براتون بگم مرحوم شیخ صدوق هم ایشون هم بحث میکنه تو این زمینه که میگه اعتقادنا ان الاشیاء کلها مطلقتون حتی یرد فی شیء منها نهیون. این که کل همه چیزها، کل چیزها و تمام چیزها، اینها هیچ مشکلی نداره انجامش مطلقتون، تا اینکه یه نهی وارد بشه در چی؟ اصبر ایبان. یا آقای شیخ مفید هم داره میگه ان کل شیء لا نصفی لا نصفی حضره فانه علی الاطلاق. این عبارات ها همه مشخصه که به یک سیاق هست که همه چیزها به اصطلاح آزاد هست و انجامش مشکلی نداره مگر اینکه حذر یا منعی اومده باشه. همینطور میایم جلوتر، سید مرتضی یه همچین بحثی رو کرده، گفته از تکلیف و بلا امارت ممیزت متقدمه قبیحون. تکلیف کردن بدون اماری مشخص و قبلی یه امر قبیحی هستش. چرا یه قبیحه؟ علمای علم موضوع شناسی. چرا میگه قد آفرین نگفت اینجاها حرامه، نگفت اینجا مثلا منهیه، گفت قبیحه. تا میگه قبیحه به عقل برمیگرده. کتاب سید مرتضی چه کتابیه؟ من تا شما روش تو این زمینه خلاصه هدایت نکنم و هاتون نمی کنم، بعد شما بیاید جلو. من یادم هست یه موقع امتحان شفاهی دادم، فکر کنم چیزم بود یا پای دهم بود یا سال اول خارجم بود، بعد سالای نمیدونم 87 بود نه؟ پای درس خارجم 87 امتحان دادم. بعد اتفاقا یه قسمتی از مکاسب شیخ انصاری استاد باز کرد، اون آقای ممتحن گفت بخون. حالا عرض کنم خدمت شما که اتفاقا یه 7-8-10 تا کتاب شیخ انصاری اونجا ردیف کرده که گفته این مطلب تو این کتاب ها اومده. این استاد هم گفت هم اسم کتاب بگو هم بگو چه قرنی هستش، خلاصه حواستون جمع باشه. من اتفاقا حالا چیز نباشه تعریف نباشه همشو گفتم. بعد اون استادم به کمی ما بدبین شد، گفت تو کتابت نوشتی؟ گفتم او این کتاب رو از تو قفسه کتاب خودتون برداشتم، شما خیلی ناراحتید، این کتاب بودی دور از من سوال کنید. بعد گفت نه من قبول دارم. حالا منظور که آقا به درد میخوره، هم برای تدریس هم برای تحصیل هم برای عرض کنم خدمت شما که کار پژوهش لازمه که آدم با آثار و تراث گذشته شیعه و فرق نمی کنه. حتی اهل سنت هم آدم باید آثار رو بشناسه بتونه بدونه که کجا مراجعه کنه. از ذریعه سید مرتضی کتاب از ذریعه هست الی اصول شریعه،
انتصار ما نمیشونه.
بله اون فقهیه. بله
از مفید دارم کتاب شون داغ نوشته بودم
که اعتقاد اونا چی؟
یعنی داغ نوشته بودم کتاب نقاسه بودم.
آره اینا رو نه کار کنید کار کنید. اونم کتاب الاعتقاداتش اون از ذریعه الی تصانیف شیعه، این اصوله، اون علم رجال و تراجمه. نه خودتون رو درگیر کنید، خودتون درگیر میخواید ملاشی خودتون رو درگیر کنید که تو ذهن جا بگیره. از اینا کاری یه شب و دو شب نیست، هم توی یک سیکل نار بار میاد، توی مثلا فرایند و پروسه 10 ساله 15 ساله آدم با این کتب که معنوس باشه. ما هم نشستیم حفظ بکنیم خب سید مرتضی از ذریعه نه بله ارجاع دادن میده، مطالعه میکنه، مباحثه میکنه، نمیدونم تدریس میکنه، تو ذهن جا میده. بس عرض کنم خدمت شما که اینم عبارت آقای سید مرتضی از تقریبا میشه گفت معاصرین مرحوم میرزای قمی. میرزای قمی کتابی داره در اصول نام یادی بلدید قوانین، کتاب بسیار خوبیه این کتاب دوستان. من نمیدونم چرا مهجور شد. آره قدیمی های ما اونهایی که شاید 50 سال پیش وارد حوزه شدن قوانین میخوندن، ولی بعد از یعنی الان کسایی که الان اساتید ما هستن سنشون مثلا 60-70 سال هست، اولین کتابی که تو اصول خوندن قوانین خوندن. بعد کتاب چی خوندن؟ اون مهجور شد، یعنی گفتن زیاده، سجلده، زیاده، مفصله. کتاب معالم خوندن، معالم هم رفت جلو تفتن سنگینه فلانه بیساره، به جاش چی اومد؟ اصول استنباط اومد، مرحوم سید علی نقی الهیدری. بعد گفتن اصول استنباط هم یه کمی ادبیاتش مال نجف است و سخته، به جاش چی اومد؟
الموجز
فی اصول فقه آی سبحانه. حالا بعدن چی میشه نمیدونم چی میشه،
میگه بعدن عربی ترکی
عربی ترکی. خب مرحوم میرزای قمی این عبارت شونه که لا تکلیف الا بعد البیان، لا تکلیف الا بعد البیان. پس متوجه شدیم که هیچ فعل یا ترک فعلی، این هم این عبارت ها عبارت فقهی ها، هیچ فعل یا ترک فعلی حرام نیست، این شاهفرد بحث ما میشه، مگر اینکه دلیل شرعی وجود داشته باشه. هیچ فعل و یا ترک فعلی حرام نیست مگر اینکه دلیل شرعی داشته باشه. همین مدل رو شما در قوانین هم میدونید. حالا بذارید کم آزادتر بحث بکنم با شما. در قوانین خب میدونید که مادامی که یک موضوعی قانون نشه، حکمش در قانون نیاد، ما نمیتونیم کسی رو محکوم به یک مجازات یا جرم بکنیم. ولذا اگر این ماده قانونی وجود داشته باشد، اصل قانونی وجود داشته باشد، اینجاها دیگه طرف نمیتونه عذر داشته باشه. میگه همین که شد خوب دقت کنید، همین که شد ماده قانونی و به تصویب رسید، این خودش بیانه، این خودش بیان هست. حالا براتون خواهم گفت که چجور میشه که خودش بیان باشه. پس تا الان چه کار کردیم؟ ما تا الان دو سه تا کار کردیم. یک، تاریخچه قاعده قبح عقاب بلا بیان رو در تطور فقهای شیعه خدمت شما عرض کردیم. نکته بعدی که گفتیم، گفتیم این اصل عقلی است. اینا هم که ما داریم میگیم به عنوان مؤیداتی از فقهاست. گفتیم همین مدل هم در کتب اهل سنت وجود داره، همین مدل هم در حقوق و قوانین موضوع بشری هم آمده. چرا؟ چون یک امر عقلی است، امر عقلی هم عقل بشری هم بهش رسیده. حالا جالبه که بله مستقب اشیا هم چون دلیل عقلیه دیگه. هر ببینید به این این فقط اختصاص به این نداره، هر آنچه که یا هر چیزی که دلیلش و مستندش دلیل عقلی باشد به حسن و قبح اشیا برمیگرده، یا به تعبیر دقیق تر به مستقلات عقلی برمیگرده.
همینو قبول دارن یا
اینکه قاعده قبح قابل بیان دلیل عقلی داره همه قبول دارن. حالا بهتون میگم دو نفر هستن که اینجاها یه اشاراتی دارن که حالا ما اون اشارات اینها رو هم خدمت شما عرض خواهیم کرد که خیلی هم شاید وارد نباشه. حالا از قرآن، حالا ما داریم از پایین به قول قدیم به گنبد میریم، نه از گنبد به پایین بیاییم. از حالا ما متون فقهی رو گفتیم، عقل رو گفتیم، حالا آیا آیات قرآن هم، قرآن هم دلالت بر قباحت عقاب بلا بیان داره؟ بله. و ما کنا، بگید، معذبین حتی نبعث رسولا. اگر شما باشید این آیه شریفه، شما این آیه شریفه رو چی میدونید؟ آیه شریفه رو یک مسئله ارشادی میدونید یا یک مسئله مولوی میدونید؟ مولویه؟ وقتی عقل میفهمد ها؟ چی نمیفهمه؟ چی گفته؟ و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. شاهفرد دلالت امر ارشادی در قرآن چه آیه شریف است؟ یه آیه هست در قرآن که یعنی آیه قرآن دلالت بر امر ارشادی داره، نه مولوی. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اگه موقعی توی امتحان شما سوال کنن که این اطیعو امر ارشادیست یا مولوی، باید بید امر ارشادیه، چون انسان خودش باید به این نتیجه برسه که از خداوند اطاعت میکنه. اطاعت از خداوند که مولوی نیست که، ولی ازان گفتند و شنیدید و خوندید که اصول دین تقلیدی نیست دیگه، اصول دین. ولی ازان میگه اطیعو الله، این اطیعو دلالت بر امر ارشادی داره میکنه. من باید با قدرت عقل و درک و شعور و فهم خودم بفهمم که خدایی وجود داره، این خدا اطاعت میخواد. البته خداوند اومده برای ادامه راهش هدایت بشرش رسول قرار داده و اوصیایی قرار داده که اونا اولو الامر هستن. من الجن والملک والانس والخناسی والممسوح، تا این زمان که خدمت شما هستیم به حق گفتن که دلالتی بر مولوی نداره، دلالتی بر ارشادی داره.
نه امر رو من صحبت کردم، یعنی امر دلالتی بر وجود.
کدوم امر؟ کلی امر؟ هم بله. ما سوال اینه که آیه شریفه، نه اون که بله ربطی به بحث ما نداره. ما میگیم اطیع الله دلالت بر امر ارشادی داره، و ما معتقدیم که خیلی از آیات قرآن اینها آیات اوامر ارشادی هستند. البته یه چیز بگم شاید کمتر شنیده باشید، اینم محض خاطر آیه سجاده که کمی سختش تحمل کنه، اینه که برخی از اهل دقت گفتن اوامر ارشادی هم خودش به دو قسم تقسیم میشه، ارشادی مولوی و ارشادی غیر مولوی. و لذا اطیع الله و اطیع الرسول میشه ارشادی مولوی، یعنی مهدش محبتش ارشاده. و ما کن نمعذبین حتی نفس رسولا میشه چی؟ میشه ارشادی. حالا ارشادی مولوی یعنی مولا روی قضیه امعان نظر داشته. خب پس تا اینجا فهمیدیم که آقا به قول مرحوم محقق و مؤسس حوزه علمی قوم مرحوم حائری، هاذهی قاعدتون مسلمتون عند العدلیه ولا شبهه فیها، این قاعده یعنی قاعده قبح اقابل بیان یک امر مسلم هست نزد عدلیه و هیچ تردیدی هم در اون نیست.
چرا؟
حالا میگیم که حالا اونا کلن اونایی که نمیدانند، ببینید حالا رفتیم تو کوچه فرعی، ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا یا همون عطی الله، قاعدتا کسان اینا را ارشادی نمیدانند و مولوی میدانند. اگر کسی باشه اینها حتما روی کردشون روی کرده اخباریگری هستش. اخباری ها یا بگید یکم تعبیر من تنده ولی علمیه، کسانی که تفکر اشاعره رو دارن، درستون اشعری هستن، چون یک نوع قرابت نزدیک دارن بین اخباری ها و اشاعره، ولذا اونا چی میگن؟ حالا برسیم ساعت بعد انشاءالله بحث خواهیم کرد. اشاعری حرفی دارن، حرف عجیب و غریبیه. تا این بحث حسن و قبح عقلی میگن الحسن ما حسنه و شاره والقبیح ما قبحه و شاره، اینا اشاره میگن دیگه. برخلافش عدلیه و حتی معتزله معتقدن که نه، الحسن هر آنچه که عقل میفهمد، القوی هر آنچه که عقل میفهمد. آره شارع مقدس هم شاید نفهمده باشد، ولی عقل، حالا میگیم چه عقلی ها، این عقل مشخصه توی اصول هم خوندید ولی خوب تبیین نشده در اصول، قبولم دارم. این عقل
شاید شارع نفهمده باشد،
نفرموده باشه، نفرموده باشه. خب پس اینم از این که به اصطلاح در اینجاها این قاعده مسلم هست، این قاعده مسلم عقلیه هست. حالا اگه کسی هم حرفی داره که ما دو تا از اندیشمندان رو نقد میکنیم خدمت شما که مخالفت میکنه، حالا فعلا ما بحثمون به اونجا نرسیده. حالا این در یه قسمت، تا ما اینجا یه تاریخچه گفتیم و گفتیم کیا نظر داشتن و یه امر مسلمی هم شد، همه هم قبول دارن، خیلی کس نداریم کسی که مخالفت بکنه، فقط یه دو نفر هستن که براتون بعدن خواهم. حالا مفاد قاعده چی هستش؟ قاعده چی میخواد بگه؟
مستندش که همون دلیل عقلی شده.
آره، مستند شد دلیل عقل. بعد این ما تا حالا چیکار کردیم؟ مستند شد دلیل عقل، تمام شد. اگرم از متون فقهی یا روایات، حالا بعدن از آیه قرآن روایات هم بعدن ازشون نقل میکنیم، اینا رو که نقل میکنیم اینها به خاطر مؤیداتش هستش. مفاد قاعده چی آقا؟ مفاد قاعده دو تا چیزه. آره، مفاد قاعده دو تا چیزه. یک، مادامی که عملی توسط شارع یا شرع نهی نشده، یک یعنی ابلاغ نشده، یعنی اعلام نشده. دو، نهی به مکلف ابلاغ نشده. آره، پس چی شد؟ عملی توسط شرع نهی نشده، یه عمل فعل، ترک فعل توسط شارع یا شرع نهی نشده، یک. دو، نهی به مکلف ابلاغ نشده. اگر کسی این دلالت شد بیاد یه شخصی رو که مرتکبی رو عملی رو انجام داده بیاد مجازات کنه، اینجاها میگیم مجازات تو قبیح هست عقلا و شرعا. چون نه دو تا شکل نیست، چون از طرف شرع نهی نیامده بود، منهیون انه نبود. یا چرا اومد نهی شده؟ من خبر ندارم، من خبر ندارم، به من ابلاغ نشده، یه وحی نازل شده، روایت داریم، آیه قرآن داریم، فتوا داریم، حکم داریم، میگه به من ابلاغ نشده. دو تاست، یه موقع است آمده درست شد ولی به من نرسیده. اتفاقا فرق، خوب دقت بکنید، فرق فقه و حقوق در همینه. فقها میگن که اگر همین که بگی من نمیدانستم، نمیدانستم یعنی یادتون نیست قاعده در بحث کردیم، گفت طرف تصور میکرد که واقعا میشه با زن شوهردار هم ازدواج کنه، درست شد؟ خونیم عبارت شهید اول رو دیگه، درست شد؟ در جایی که امکانش باشه، طرف تصور میکرده که اگر عقد بخونه با زن شوهردار این عقد صحیحه. آره، ببینید این شعار گفته زنا حرامه، درست شد؟ و گفته با این افرادم نمیشه ازدواج کرد، اگر کسی هم مقاربت بکند زناست. این همیشه خیام که زنا یعنی خلاف عقد، یعنی عقد نکنی زناست، درست شد؟ پس ازا قاعده قبح عقاب لا بیان دو تا چیز شد، عملی که توسط شرع نهی نشده انضمامیش چی بود؟ به شخص مکلف ابلاغ نشده. ولی در اصل قانونی بودن مجازات، آها دستتون در جان، اصل قانونی بودن مجازات در قوانین که مطرح میشه میگه که نه، همین که فرقش اینه دوستان، همین که نهی یک عملی یا فعلی یا ترک فعلی توسط قانون گذار اعلام شد، همین بسه. این خودش بیانه. چه نرسه؟ این خودش بیانه. و یه تعبیر خیلی قشنگتر بهتون بخواهتون بکار برم. گفت صد کلام به یک کلام. قاعده قبح اقاب بیان، قبح اقاب بلا بیان، بیان واصل میخواهد نه بیان ساده. همه رو جمع کنیم فیلی چند بیان واصل میخواهد نه بیان ساده. یه بیانی صادر شده، خب صادر شده دست من نرسیده. من الان دیگه براتون بگم، حالا بحث جلوترم بود الان براتون میگم. مگر مگر نداریم در روایات چقدرم زیاده، طرف مشروب خورده بود آوردنش خدمت پیغمبر، بود آقا مشروب خورده، بودن آیه حرمت خمر رو تلاوت کرده بود یا نکرده بود، خونده بود یا نخونده بود، طرف هم گفت نخوندم مثلا خبر نداشتم، من خیال میکنم که همینطور که قبلا میخوردیم حالا باید بخوریم، من چی میدونستم در اسلام ممنوع شده، ولذا رفتم خوردم. ببینید اینه روایت شو براتون بخونم، روایت از محمد ابن مسلم هست. از امام باقر پرسیدم مردی رو به اسلام دعوت کردیم و او پذیرفته، بعدش مرتکب این شخص خمر شده، زنا شده، رباخاری شده، سری به یه حرف از این گناه ها زده، آدم رندی بوده، ولی احکام اسلام بر او بیان نشده. مسلمان بوده ولی احکام اسلام، یعنی شهادتین رو گفته، حتی نماز هم خونده، ولی نمیدونسته در اسلام خمر و زنا و ربا حرام هستش. البته زنا در ادیان گذشتن بوده، نظارا چطور بوده که مثلا ما اگه بگیم در دوران فترت، نه در اون دوران 300 و چند روز بود، 365 روز دوران فترت، یه دورانی فترت شد بین، آره فاصله بین حضرت مسیح با پیامبر اسلام، بهش میگن دوران فترت، تو ذهنم بوده 365 سال اگه اشتباه نکنم یا 536 سال دا یادم نیست، بعد همین چند؟ 536 بس، اما 536 تو این دوران، خب میگه که این دوران حواریون بودن، حواریون عیسی بودن، ولذا اینها کارهای امورات مردم انجام میدادن. خب حالا در هر صورت مگر اون که بگیم در اون دوران شاید مثلا احکام نرسته باشه، کار نداریم. خدمت حضرت گفت فاقر ربهی سمن شرب الخم و زنا و اهل ربا فلم یو بنگ له شیء من الحلال و الحرام. بعد حضرت فرمودن که این شخص سوال کرد آیا حد برش جاری میشه؟ اقیم علیه الحد اذا جهل، زمانی که نمیدونسته. امام فرمودن لا، مگر اینکه اثبات بشه یقوم علیه بینتن انه قد کان اقر به تحریم امام، مگر اینکه ثابت بشه که میدونسته این اعمال حرام هستن. ببینید این از اون مواردی است که طرف بیان بیان صادر بوده ولی بیان واصل نبوده. یا اون روایتی هست از امام صادق علیه السلام در کلینی، کلینی در کافی داره که
باشه. خیلی از همین رو باهم اینا که مثلا چیه میشن اینا، هم کفار میدونن محرمات اسلام چیه، یعنی
که ادعا کنه ما قدیم العهدیم به اسلام دین بریم جاهل قاصر بعدتون شما پیشینه هم بسه بانکاری که مطالعه کنیم قشن دیده ما اولین ربا را همین یهودیه به مسیحی ها میدادن تو شریعت بود حرام ولی اینا گفتن به غیر یهودیه که بدید مشکل نداره یعنی اینا مثلا خودشون میدونستن این چه دیگه آقا چون باید اخیر تعاملات با هم داشتن دیگه از بس همین دانشجوی خب مثلا میاد کشورها غربی هایی که در دانشگاه درس میخونن به اخیر با دانشجو و فرهنگ و نشو آشنا میشن دیگه
آقای مجازی
بیاریم دو مطلبه یادتون باشه توی ترم قبل شاید اولین دو اون جلسه بود که خدمت شما عرض کردم تکرار میکنم چون تأثیر در هم سوال کردنتون داره هم در جواب داره هم بعدن شما در تدریستون داره ببینید دو مسئله ما داریم یه بحث ثبوتی داریم یه بحث اثباتی داریم تو بحث ثبوتی به قول شما مگه میشه کسی الان با توجه به این رسانه‌های گروهی و دست جمعی و شبکه‌های مجازی و و این عصر انفجار اطلاعات اینها کسی بگم میتونه من ندونم مثلا مطلبی یا مثلا حالا اطلاعات معمولا کسب میکنم بعد به یک دینی تشرف پیدا میکنم اگر که الان ما شنیدیم مثلا میگن در کسایی که متاسفانه حالا شاید انشاءالله که اندک هستن قلیل هستن افراد که از اسلام به مسیحیت میرن میگن دو تا شایبه توشون خیلی زیاده من این مدت تهران کلاس داشتم اینجا بچه ها به ما میگفتن درست غلط چه نمیدونم بودن دو تا شایبه ایجاد میکنه که بعضی ها میرن به سمت مسیحیت یکی این که مشروب الکلی خوردن در مسیحیت جایزه در دین مسیحیت یکی هم ازدواج با محارم نه که با حال منظور مادر و اینها باشه تو مسیحیت و مجوس میگن ولی امام صادق علیه السلام فرمودن که این اتهام زدن به مسیحیت اینطور نیست حتی حالا شاید الان مسیحیت محرف منحرف شده و تحریف شده اینطور باشه ها ولی امام صادق تعریف کردن از مجوس گفتن اینطور نیست اینا بستن بهشون با همین تعریفشون بستن حتی در مسیحیت هم مشروب الکلی خوردن حرام هست با دقت و با تحقیق ما رسیدیم به این نتیجه که در مسیحیت هم اصلا نمیشه دین الهی باشه خلاف اون منهیات الهی باشه بعد ولی به انحراف کشوندن این رو رضا اون خبیث وقتی که سید شهدا رو دعوت کرد به جلسه شراب حضرت نمیستن که جلسه شراب دعوت کرد بعد حضرت هم عجب بوی تعفن و بوی کذایی از مشروب میاد سفره شراب انداخته حضرت مادم برم بعد اون خبیث یزید گفتش که من این جلسه رو اصلا برای تو تدارک دیدم که اینجا بشنیم یه وزم داشته باشیم بعد حضرت گفتن که برو بفهم چی داری میگی حضرت با عصبانیت خارج شدن بعد حضرت دستیت چند کنم گفتن نمیده که در دین اسلام حرام مشروب حالا دیگه همچین شخصی داشته خلیفه مسلمی این دارم هم فیشو بکنم یه همچین شخص روی خلیفه مسلمی یه اسلامی که این هم پیغمبر 23 سال زحمت کشیدن یه شخص شرابخار میمونباز سگباز کفترباز همین امام حسین تو سه تا نامه که دارن به معاویه همه رو نقل میکنم حالا بعد اونجا یه شعر خوند که اون شعرش اینه که بله انکان علا حرمت علا دین احمد اگه حرام شده این در دین احمد بعد من میخورم به دین مسیح ابن مریم بعد این داره شمال یزیده اگه اسلام حرام که خب کار نداره من به دین مسیحیت میخورم این افرادی که شائبه برگشت به ادیان سابق دارن شرایط سابقه رو دارن اینه و لذا اون هم دروغه اون هم غلطه و لذا حالا بحث سوال آقای سلیمی این میشه جوابش ثبوتی باشه من اندالله مسئولم و معصیت کردم من میدونم که به قول اون شخص میگفتش که من خودم میدونم چه هست، متوجه هستم، یعنی من خودم زدم به کوری و نفهمی و بیشعوری که با خودم زدم به کوچه فلان. من که میدونم که اسلام مثلا گفته خمر حرامه، گفته زنا حرامه، ربا حرامه، من که میدونم، من خودم عمدن زدم به نفهمی، این میشه ثبوتم. ولی اثباتن نه، باید اثبات بشه. یعنی اثبات یعنی چی؟ یعنی در محکمه بخواد اثبات بشه، در محکمه بخواد اثبات بشه، باید ادله اثبات بیار بسند. که خوب دقت بفهمید که ما بحثای همیشه کلاسیکمون، ما که میگم تو همه جا بحثای آکادمیک و کلاسیک، بحثای کلن کلاسی و درسی، بحثای چیه؟ ثبوتیست. ما هیچگاه در کلاس ها بحث اثباتی نمی کنیم. بحث اثباتی باید پرونده بیاد تو شما، ما پرونده رو ورق بزنیم، جزئیات رو بخونیم، بر اساس جزئیات و اون فروعات پرونده حکم صادر کنیم. فرضا اینجا دقت کرد، خیلی نکته قشنگی بود. حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن مگر اینکه اثبات بشه. خودش داره میگه من نمیدونستم. شما هم داره دروغ میگه ها. ما داریم به همون حرف خودش اتکا میکنیم، ولی مگر اینکه یه کسی بیاد یا من دیدم اتفاقا رفتم یه جای فلان جلسه به من تذکر داد، بیام شاهداش هستن، گفت نخوری، حالا خودش داره میخوره، بعد میتونن شاهدا رو بگم بیان و بیانه بیاد و این قضیه ثابت بشه. بس یه بحث ثبوتی تو بحث اثبات.
استاد بحث
ثبوتی
و اثباتی همون بحث جمع چیز نمیشه که مثلا مرحله ثبوتی مرحله جمع احکام جمع میشه، مراد جمع میشه سر شاهد، و مرحله اثبات اون مرحله عدله است، ذکر عدله دلوقتي. اثبات هم میده بید.
نه، ثبوت و اثبات در فقه، نه در اصول، در فقه و حقوق همین که عرض کردن. اثبات که میگیم یعنی ادله اثباتیه حکم دادگاه، که من گفتیم براتون تکرارها، گفتیم که سه تا دلیل هستش. دلیل اولش چی بود؟ اقرار، بیانه، علم قاضی، که گفتیم دو تا این در هم قوانین حقوقی است هم در قوانین جزایی است، درست شد؟ فرق نمی کنه، هم در فقه به اصطلاح فقه خصوصی است که شامل معاملات بشه، هم شامل فقه سیاست که شامل حدود و قصاص و دیات تعطیل بشه، که دو تا چیز در فقه الجزا، در فقه سیاست، در حقوق جزا تو ادله اثبات اضافه میشه. چی بود؟ لوس و قسامه. اینا رو گفتیم براتون. اون که شما میگید اون مراحل حکم، که حالا یه سری هم امروش میزنیم اتفاقا داریم بحثشو، که یه روایت دیگه هم هست.
اثبات منظور اثبات چی میخواد؟ اثبات
کنه؟ نه نه، اثبات کنه. ببین الان تو این قضیه طرف گفتش که آقا یه شخصی از تازه مسلمانه خمر خورده، اینجا حد براش جاری کنیم یا نکنیم؟ خودش هم میگه من نمیدونستم خمر در اسلام حرام هستش.
هر روز خبر بس نمیدونم. اثبات خمر.
آره. تو دادگاه منی که دارم به قاضی، الان امام باقر رو برده بزه قاضی بزه سر جاش. آقای قاضی. درست شد؟ این آقا که خدمت شما رسیده، این آقا رو بردن، مچو گرفتن، این خمر خورده. خودش میگه من نمیدونستم در اسلام خمر حرامه. درست شد؟ آقای قاضی میگه، میگه اگر نمیدونسته که مکارش نداره. مگر اینکه بیاد اثبات بشه این مسئله خم خوردن اثبات بشه. به چه چیزی اثبات بشه؟ به اقرار. بیاد چهار مرتبه اقرار کنه که آره من خم خوردم، من خم خوردم، من خم خوردم، من خم خوردم. یا بیانه بیاد ثابت کنه، بله ما چهار دفعه شاهد بودیم، اتفاقا ایشون توی جلسه بودیم، اتفاقا آیه اجتنبوا عن الخمر رو براش خوندن، با یه صوت زیبایی هم خوندن، ایشون هم اونجا بود. چطور میگه من نمیدونستم؟ تو که اونجا نشسته بودی، تا داشت گوش هم میکردی، الله الله گفتی، روز شد الله تبلیه موزی. این هم میشه بیانه. یا علم قاضی، علم قاضی، حالا علم قاضی با قرائن، شواهد، چیزهایی که میتونه قاضی به علم برسونه، میشه اثبات. حل شد؟ یه روایت دیگه هم هست در زمان به اصطلاح خلفای غیر راشدین، یه در زمان ابوبکر یه مردی شرب خم کرده بود، آوردن میشه این شخص، بله میشه اولی آوردن. خلیفه اولم بهش گفت چرا این کار کردی؟ این عمل حمل حرام بوده. اینم جواب داد که من نمیدونستم حرام، من واقعا واقف و آگاه به حرمتش نبودم، اگر میدونستم چیکار نمیکردم. بعد خلیفه اول تو روایت داره مرحوم کلینی میگه که متحیر شد، از اون ور موچشو گرفتن گفتن که چرا خوردی؟ اینم میگه من نمیدونستم حرامه. خب حکمش چی میشه؟ بعد دیگه این خلفا دوستان نه باور کنید که میگم، نه باور کنید که از روی تعصب شیعه‌گری دارم میگم، خدای من گواهه که تو این مسئله تو این کلا من سعی میکنم تو مسائل کمی انصاف داشته باشم، نه من، همه فقهای ما که شاگرد 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 فقها هستیم، ما اقل و طلبه هستیم، فقهای امامی و شیعه واقعا منصفند و واقعا یه ادبیات خیلی مؤدبانه میخوایم بکاوریم، این اهل سنت هم که بی انصافه. که ببینید الان این خلیفه اول اگر این درس امروز ما رو شرکت کرده بود، این بحث قاعده قبح عقاب لابیان رو خونده بود، فهمیده بود، اینم خوندن نمیخواد، آخه عقل میخواد، نتونست حلش کنه، یه رجع الى رفیقش دومی رفیش اون، آره. بعد اونم گفت عجب مسئله مشکلیه، چجور حلش بکنیم؟ بردن پیش علی ابن ابی طالب مولا الموحدین، ببین آقا اینه که کل علم پیش علیست، اینه حضرت فرمودن که یه شخصی همراهه، ببینید چقدر من کیف میکنه، مثلا شیعه بودن رو بذارید کنار، یه مسئله فقهیست، یه شخص همراه این شخص شارب الخمر بکنید، به مجالس مهاجران و انصار، تو مجالس مهاجران و انصار بچرخونید، اگر کسی شهادت داد که اتفاقا ما تو این مجالسی که جمع شدیم اتفاقا نشستیم آیه خمر رو خوندیم، مباحثه کردیم، یا اصلا سوره مبارکه بقره رو خوندیم، رسیدیم به آیه شریفه اشتنم آدم خمر، اگر آیه رو براش خوندن اینجا باید مجازات بشه، مجازات همون شرب خمر رو داره که 80 ضرب شنبه بود، در غیر این صورت باید رهاش بکنید. و رضا به همین کلام و به همین فرمایش از تمیر عمل شد و این شخصم در نهایت رها شد و کسی شهادت نداد که ما در این مجالس مهاجر و انصار آیه شرب اجتناب از شرب خمر رو خوندیم. خب ببینید اینجاها بیان واصل میخواست، نه بیان صادر. بیان صادر که هم اجتنوا عن الخمر بود، هم امام باقر علیه السلام فرمودن، هم امام صادق به نقل از حضرت امیر فرمودن، بیان که صادر شده بود ولی واصل الی شخص نبود. در فقه ما بیان چی میخواییم؟ واصل میخواییم و نه بیان صادر. اما در قانون و حقوق اینطور نیست. در قانون که یه عبارتی هست، اینو براتون بگم، عبارت قانونیه، میگن جهل، بنویسید داشته باشید، میگن جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. من قبل از این حلش بکنم شما چیز دلتون نیسته؟ جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. اصل عدم رافعیت مسئولیت. چرا؟ چرا اونجا قانون یه فرقی داره؟ قانون مثل فقه عمل نمی کنه. قانون میگه که خب در صورت من صادر کردم بیانمو و قانون شده.
قانون شده قانون شاید دیگه رسیده به دست
این مستاق نیست برای جوار مقصر.
چی؟
جوار مقصر میشه هر وقت قانون صادر شده مدنی بعد از 15 روز جرائد و مجلات و اخبار اینو بالاخره از یه برشتاق هم
این مثلا ایده کنه یه گوشه رو اینا جز جامعه نیست. ببینید همین تو همین وادیه. ببینید قانون گذار الان همین کشور جمهوری اسلامی ایران، غیر از جمهوری اسلامی ایران تو کشورها دیگه هم همین رویه هست، همین پروسه هست، همین فرایند هست. وقتی قانون در قوه مقننه تقنین می شود، درست شد، تصویب میشه، میره به یک روزنامه رسمی که اسمش روزنامه رسمی کشور هست، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، اسمش روزنامه رسمی هست. قانون میگه که آقا، یعنی تو هر کشوری میگه آقا من یه چیز به قانون که بکنم و در روزنامه رسمی کشورم اعلان کنم آقا این قانون شد، و دارم اعلام میکنم دیگه، دارم فرایند ایجاد یک تقنین رو در یه ماده قانون براتون دارم میگم. آقا چیزی را که من خواهم قانون بکنم در یک مجلس موقع قوه مقننه تقنین میشود، بعد در یک روزنامه رسمی اعلام میشود، و بعد از این که در روزنامه رسمی اعلام شد، بعد از یک ماه دیگه کاملا اجرا میشود. قانون در حقوق میگن همین بیان، بیان واصله. حالا تو مرتکب رفتی این کار رو انجام دادی، دندکم نرم، دندت نرم، میخواستی بری بفهمی، میخواستی اخبار گوش کنی، میخواستی بکی مطلع باشی. ما گفتیم تو این کشور، من اینجا الان حرف میگم آقا برو فلان ماده رو خون، فلان ماده رو خون، من گفتم آقا برو چیکار کن، همیشه این فرایند قانون نگاه کن، برو هر روز تو که خیلی اهل تخلف هستی با روزنامه رسمی بخر، بعد از یک ماه هم دیگه اون قانون، قانون رسمی کشور میشه بعد از اعلام. پس دوستان این که میگه جهل رافع مسئولیت نیست در قانون، به این معناست که اصل بر اینه که همه از قانون اطلاع دارن، و این یک نوع خودش بیان، اصلا خودش این بیانه، این خودش بیانه، و بیان واصل هم هست، نه بیان
سر. این شاید مطلقا اونجوری نباشه، اگر در جای خلاف حکمی که صادر بوده صادر شه، خب اینجا قانون نمیگه.
چی نفهم؟
مثلا در یه محاکم یه موضوع فیصله شده، ولی بعدا این واقعا ثابت شد که خلاف بوده، یعنی این فیصله درست نبود، خدمت هنر شود که یا طرف اعتراض کرد، اگر ثابت کرد خب اینجوری که بگه نه دیگه همون قانون که شده، همون قانون که اقرار کرده، همون فیصله که شده
در هر صورت، اگر طرف عذرش جهل به قانون بوده، این عذر پذیرفته نیست. عذر اگر فقط جهل به یک ماده قانونی نسبت به یک قانون باشد، رافع مسئولیت نیست.
جهلش.
و همین که شما در عنوان یک شهروند در یک کشور زندگی میکنید، اصلا شما فرض کنید رفتید که کشور دیگه که اون کشور رئیس قوانین بر خودش داره، شما باید خودتو مطلع کنید از قوانین که خلاصه تو این کشور مثلا ذبح خانگی حرام هستش، ممنوع هستش، خلاف قانونه، جریمه داره، درست شد؟ ولذا یه اصل به اصطلاح خرد جمعی هم پشتش خوابیده که همم قبول دارن
این درسته، ولی مشکلی داشت، نمیتونست مثلا مرز بود، مثلا گرفتار بود، مثلا صد تا موانع مشکلات برای این اساس نتونست به قانون دست بده، برای جنگ و قانون پیدا کرد.
یه موردش این میشه براتون بگم، موردش این میشه طرف میگه آقا من اصلا 30 سال این کشور نیومدم، کشورم کشور ایرانه، متولد ایرانم، من از وقتی متولد شدم بابام منو برد مثلا یه کشور دیگه، الان 30 سالم است، 32 سال اومدم کشور سنم هست، منم تو ایران، من اصلا از قوانین ایران خبر نداشتم. این جواب نمیده، این جواب نمیده، میگن جهل رافع مسئولیت است. فقط اینو بگم، بگم فقط، آره فقط اینو بگم براتون، تو دو جا خواهیم حالا با شما یکمی همراهی کنیم ماه سجادی، در دو جا میتونیم کار انجام بدیم. یک در امور تعذیری، چون به ید حاکم هستش، قاضی میگه که واقعا بچه ها بررسی کنید، بچه های مثلا اطلاعات، بچه های آگاه، بچه های فلان، ببینید واقعا همینطوره یا ما تعمد داشته سابقه ش... انا توی شما انجام میشه، میگن سابقه طرف رو در میارن، امور تعذیری سابقه شو در میارن، میگن چه سابقه داره، اگر این سوء سابقه داره یا این چیز داره، سابقه زیادی داره تو قضیه، بعد و این به این شخص نمیخوره که از قانون ایران خبر نداشته باشه، بعد این نه، ولی اگر نه واقعا از مواردی بود که نه خبر نداشته، خیال میکرده مثلا اینجا همینطور هستش، مثل اون کشور هستش، بله اینجا قاضی یا حاکم میتونه تخفیف بده. این یک. دو، اون که حرفی که ما دو سه جلسه قبل زدیم، بحث این که تبدیل حدود در اصل غیبت به تعذیرات، اگر اون گفتیم ما اونم میپذیریم، عقب نشینی میکنم. بسید
این که بحث رافعیت هم جهل و قانون را مسئولیت میتونیم، بحث هم زیر و زیر
فهم پزشکان
این
رو اخبار
و
خب این بحث داره، اینو بحث ما تو ساعت اول تموم شد یا نه چی؟ چون نمیخوام حالا زفت نشه، شاید چه بهتر باشه، یا بخوام باید زفت شو هستم نداره، چون اشکال داره، چون مانت خاصی نمیخوای بگیم، چون بحث علمیه دیگه، حالا چون دیگران هم گوش میکنم به درچ میکنم. سوال های سریم این هستش که بعضی از پزشکان پول میگیرن به عنوان زیرمیزی. اتفاقا ما توی گروه خودمون در موضوع شناسی احکام فقهی بحث کردیم که آیا زیرمیزی عنوان رشوه داره یا نداره، یا پول چایی زیرمیزی، نمیدونم پول نیست، اصطلاحی که دارن که، یا مثلا اصلا چی هست، عنوانش چی هست. ببینید یه جواب نداره این سوال. سوال اینه که بعضی از پزشکان مثلا برای زایمان، برای عمل جراحی قلب، میگه من وقتی بیام بیمارستان شما رو عمل بکنم، بیمارستان تعرفه هلک هم داره، مثلا من این رو اگه بخوام طبق تعرفه دولتی بگیرم به من فقط 170 هزار تومان میده، درست شد؟ ولی واقعا حق العمل جراحی من 1,500,000 تومان، 170 تومان بیمارستان میده، نمیدونم حدود 130 تومن هم بیمه تامین اجتماعی میده، نمیدونم فرض کنید 200 تومن هم مثلا بیمه تکمیلی مثلا میده، همه رو جمع بکنید 500 تومن نمیشه. شخص پزشک دوتا کار انجام میده، یا اینکه قانع میشه به این کار انجام میده تمام میشه، میگه خب عمل جراحی هر آنچه که هست، خب این پزشک خیلی پسر خوبیه، خانم خوبیه، داره طبق قانون انجام. یه موقع نه، پزشک میگه که آقا من پزشکت هستم یا نه، تو من انتخاب دیم، من تو رو انتخاب کردم، میگه که اگر من پزشکت هستم و اگر من میخوای جراحیت بکنم، من آتومم میگیرم جراحی میکنم، من بر اساس حالا هر چی میخوای تو حساب کنم، بر اساس که دولت پول من کم میده، بیمه کم میده، من مثلا درسم بهتره، هم یا من دستم تو جراحی بهتر هستش، به هر عنوانی، یا منو انتخاب نکن، من که مجبورت نکردم که، یا اگه منو انتخاب کردی این آقا من آتو من میگیرم، اگر خواستی ما در خدمت شما هستیم با تیغ بیسورت و میام جراحی میکنیم، اگر نمیخوای بری پزشک دیگه که یعنی پول از تو نمیده. اینجا ببینید دوستان دو تا بحث مطرح میشه، یکی این که به همین شفافی من میگم یه من نمی کنم الا که اینقدر کنم، این نه شرعن اشکال داره نه قانونن اشکال داره، داره شرط با شما میکنم، یا من جراحی نمی کنم اگه میخوای من جراحی تو باشم باید آتوان بگیم. این که بس شما از من شنیدید دیگه، بس این که شما میگه این خودکار میفروشید، میگم میفروشم، میگه چند میگم یه میلیون، آجا یه میلیون برای یه میفروشم، میگه میرم سر کوچه 1500 تومن میخوام بخرم، من یه میلیون میخوام میفروشم، تو از من نخ، من شما مجبور کردم، من حق العملم آتومان هست، تو پیش من جراحی نکن، این هیچ کاری نداره، حواسمون باشه بعضی وقتا با جو جلو نریم. یه موقع است نه، این داره خلاف قانون عمل میکنه، قانون گفته که تو حق نداری، بعد اونجاها من یه خوب این سوال شما یه اشارهش میمون، من یه موظفی دارم، این خیلی مهمه، به دانشکده علوم پزشکی، به بیمارستان، که چی؟ که من بود تو کنکوراییتون باشه، من در مقابل تعداد سال تحصیلیم دو برابر خدمت کنم. یادم هست ما که کنکور امتحان دادیم این جزء قوانین بود تو بعضی از رشته ها، بلخص پزشکی، تو بعضی از ارگان های پزشکی، مثلا ارتش پزشک دانشجو پزشکی میگرفت ولی تعهد میگرفت 30 سال بر من خدمت کنم، و لذا میدونید که این نوع پزشکا حق مطب زدن هم ندارن، میگه من پولتو دادم تر و خشکت کردم که 30 سال بر من خدمت کنی، نبری مطب بزن. یا دانشکده های علوم پزشکی مثل دانشگاه ایران میگفت دو برابر تحصیل باید بر من چکار کنی؟ خدمت کنی، 8 سال پزشکی عمومیه، 2 سال تخصصه، 4 سال هم مثلا فوق تخصصه، زب داره، 2 بکن بعد بر من خدمت بکن. اونجا حق نداره، اونجا حق نداره شرط بگذاره، تو اصلا اجیر اینجا هستی، اجیر دانشکده هستی، اجیر بیمارستان هستی، اجیر ارتش هستی، تو حق نداری، نه حق نداری مطب بزنی، تو چون اون زمانی که چون من به تو آوانتاژ دادم، من گفتم یه دانشجو من بشو یکم راحت‌تر گرفتم جذبت کردم، یک تمامی خرجتو دادم، خرج آزمایشگاهتو دادم، خرج خوابگاهتو دادم، خرج خوراکتو دادم، هر آنچه که خرج شده دادم، دو به تو فرصت مطالعاتی دادم، گفتم برو 8 ماه آلمان دوره ببین برگرد، با پولی که اینا رفتی انجام دادی، با پول من نرفتی. اینجا اگر بگی من نمیدونستم، جهلت رافع مسئولیت نیست، گوشتو میگیرم در جهت عکس عقربه ساعتم میدیشونم میندازم تو لفتونی. اینجا درسته، پس این مورد به مورد دوستان چقدر فهم. الحمدلله.